خب اوقات لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم دوستان. یکی از اون نعمتهایی که شاید خیلی کم بهش توجه میکنیم نعمت سلامتیه. تا حالمون خوبه و سرحال و قبراقیم اصلا یادش نیستیم که شکرگزارش هم باشیم، ولی تا یه اتفاقی برامون میفته میفهمیم که این سلامتیه چقدر به دردمون میخورده و چقدر خوب بوده برامون. این که بتونیم دائم شکرگزار باشیم، شکرگزار جسم سالممون چه از نظر روحی و چه از نظر روانی، به نظرم از نظر جسمی و روحی به نظرم خیلی اتفاق خوبی میتونه باشه. و یه نکته دیگه این که حالا بعضی چیزها هستن که عافیت و سلامت رو به خطر میندازن، به اونها هم توجه داشته باشیم. و شما دارید لطف میکنید به 3553 پیامک ارسال میکنید، صداتون رو هم میشنویم. 329-10-551 با پیشماره 025 میگید که چه چیزهایی ممکنه سلامت جسم و جان ما رو به خطر بندازن. منتظر هستیم هم صداتون رو بشنویم هم پیامکاتون رو بخونیم. عافیت به عنوان نقطه مقابل ابتلا و گرفتاریه و به معنای سلامت از هر نوع آفت و ناگواری جسمی و روحی، ظاهری و باطنی و دنیوی و آخرویه. نعمت عافیت در روایات در ردیف بزرگترین نعمتهای خداوند ذکر شده و عافیت از جمله بهترین دعاهایی است که انسان میتونه از خداوند طلب کنه. یه سفر مجازی داشته باشیم به یکی از شهرهای کشور عزیزمون و ببینیم حالا اونجا چطوره.
من رضا یزدانی هستم از سیستان و بلوچستان شهر زاهدان در خدمت شما هستم.
فاطمه برهانی هستم، گزارشگر مرکز خراسان جنوبی.
من مریم سربخشیان هستم که از آذربایجان شرقی و شهر تبریز دارم.
مهدی جعفرزاده هستم، گزارشگر رادیو معارف از شهر مقدس مشهد.
دهخانی زاده هستم از مرکز جغرافیای ایران یزد در خدمت
شما. یاپور شیخ علی هستم از کرمان، سلام میکنم به همه شما شنونده عزیز و ارجمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. رویاپور شیخ علی هستم از کرمان، سلام می کنم به همه شما شنونده عزیز و ارجمند همراه با برنامه برنگ خدا. صدای من الان از بولوار جمهوری اسلامی شهر کرمان میشنوه نبش بوستان همتی فر و خانواده های عزیزی که الان کنار من هستن زارن مسافران از یکی از شهرستان های استان کرمان، تازه رسیدن کرمون و ما تو جمعشون هستیم، میخوایم باشون صحبت بکنیم. از کجا آمدن ازشون میپرسیم. سلام بر شما.
سلام، وقتتون بخیر. خدا قوت.
خیلی متشکرم، خوش آمدید.
شهر بابک.
شهر بابک برای اونایی که نمیدونن بفرمایید چند کیلومتری کرمانه؟
240 کیلومتری.
خیلی خوش آمدید. قمخیش هستن؟
بله، ما خواهر برادری با هم بگیم.
چه عالی.
ممنونم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتون.
اما میخوام از تکیه‌گاه بودن از شما بزرگواران بپرسم. تکیه‌گاه بودن اصلا یعنی چی؟
محل امن، کسی که قابل اعتماد باشه.
تکیه‌گاه حالا میتونه یه شخص و هر چیزی باشه که یعنی خیال جمع باشه از اعتمادی که بهشون میده.
نظر من تقریبا همینه، یه محل امن تو مشکلات آدم بهش پناه ببره.
حالا بپرسم شما خودتون تکیه‌گاه دیگران هستن؟
آره فکر میکنم هستن. دوستام یا خانواده‌ام یه وقتایی یه موردای مشکلی بهشون پیش میاد با ما مطرح میکنم، میگه حتما بهم اعتماد کردن که با من تکیه‌گاه دارم رو حساب میکنم.
بله، منم فکر میکنم صحبت‌ها و درد دلایی که دوستان و خانواده‌ام با من انجام میدن از روی اعتماده و منم سعی میکنم تا جایی که میتونم یعنی خواستشون رو برآورد کنم و مشکلشون رو حل کنم.
بله، منم سعی کردم که جایی که حس کردم کسی نیاز به کمک داره سعی کنم در حد توانم در هر کاری از دستم برمیاد براش انجام بدم.
حالا این تکیه‌گاه دیگران بودن چه حسی رو بر خود شما تا حال داشته؟
خب حس خوشحالی، این که راحت طرف بهم اعتماد کرده که بخواد مشکلشو با هم در میون بذاره یا خواستشو بهم در میون بذاره. امن هستم، محرم هستم که با من تکیه‌گاه بهم رجوع کنه.
برای من حس صمیمیت و دوست داشتن و لذت میبرم.
خود شماها وقتی مشکلی براتون ایجاد میشه معمولا اول سراغ کی میرن؟ چه کسی تکیه‌گاه خود شماه؟
تکیه‌گاه اول همه که اول خداست. من معمولا آقام و برادرم.
منم بسته به مشکلم، معمولا دوستم و خانواده‌ام.
من به کسی که به سراغ تواناترین، مهربانترین، به سراغ محبت بدون منت با آدم داره، خداوند.
چرا؟ مطمئنترین تکیهگاه خدا هست و اصلا تکیه کردن به خدا حال آدم خوب میکنه.
چون مطمئنن دلسوزترین، بیکلکترین و قابل اعتمادترین کسی که همه میشناسن.
خدای مهربان.
آره که 100% میگم. گفتم که قابل اعتمادترین و امترین و دلسوزترین و رؤوفترین کس برای همه افراد عالم.
خداوند وقتی بهش اعتماد داشته باشی یعنی ته دلت قرص و محکمه از این اعتمادی که بهش کردی و مطمئنن مشکلتو حل.
میخوام بپرسم از شماها، شماها چقدر با صحیفه سجادیه آشنا هستن؟
من میدونم صحیفه سجادیه تمام نیازهای یک زندگی شاد، آرام و سرشار از عشق رو پوشش میده.
بله، اطلاعی که دارم دوست مجموع دعاهای امام سجاد علیه السلام هستن، خیلی کم استفاده میکنم.
قبول داره، چقدر حیف.
بله بله دقیقا.
یه همچین کتاب ارزشمندی میتونیم بگیم تقریبا مخفول مانده بین ما.
بله دقیقا، خیلی واقعا کتابی که بعضی جا کلید یکی از مشکلات ما باشه، آرامش یک مشکلمون باشه، ولی که متاسفانه کم استفاده میکنیم.
که انشالله از همین لحظه قرار بذاریم با خودمون بیشتر بریم سراغ صحیفه سجادیه.
انشالله با امید خدا.
انشالله. خیلی متشکرم از شما خانواده محترم، خانواده شهربابکی، که توفیقی بود با شما گفتگو کردیم. خداحافظی میکنم با شما. بزرگوارم.
ممنون از شما، لطف کردید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
ای دشت سرخ لاله و یاس، شیاطین با تبر گلها تو چیدن، جوونا بال پرواز تو بودن که بین آتش و خون پر کشیدن. تو دنیای بزرگ و پر هیاهو، به هر بیگانه‌ای وابسته بودی، مثل حس قفس واسه پرنده، به این وابستگی دل بسته بودی.
تو دنیای بزرگ و پر هیاهو، به هر بیگانه‌ای وابسته بودی، مثل حس قفس واسه پرنده، به این وابستگی دل بسته بودی.
ولی ما حقمون رو پس گرفتیم، آخه ما مرد میدون نبردیم، شجاعت رمز پیروزی ما بود، امید و توی دلها زنده کردیم، امید و توی دلها زنده کردیم.
ولی ما حقمون رو پس گرفتیم، آخه ما مرد میدون نبردیم، شجاعت رمز پیروزی ما بود، امید و توی دلها زنده کردیم، امید و توی دلها زنده کردیم.
7:38 دقیقه برنامه برنگ خدا از رادیو معارف تقدیمتون میشه و دعوت میکنم بخشی از سخنان حجت الاسلام و مستمعین دکتر رفیعی رو در این لحظه بشنوید.
یکی از دانشمندان اهل سنت رئیس حنابله است به نام ابو علی خلال، شیخ الحنابل است. اینو صاحب تاریخ بغداد نوشته. تاریخ بغداد یه کتابی، تاریخ شهر بغداد و 700 سال پیش یه آقایی نوشته به نام خطیب بغدادی، اونم عالم اهل سنت. در تاریخ بغدادش میگد ابو علی خلال شیخ الحنابله، یعنی رئیس حنابله، اینطور میگه راجع به موسی بن جعفر، میگه ما همنی امرون، هر گرفتاری که من ابو علی حنبلی پیدا کردم، فقصدت قبر موسی بن جعفر، متوسل شدم به امام کاظم علیه السلام، فتوسلت بهی الا و سحل الله تعالی، هر حاجتی داشتم خدا برام فراهم کرد با توسل به قبر موسی بن جعفر.
راستی انسان را از عصاره گل آفریدی، سپس او را به صورت نطفه‌ای در یک جای مطمئن رحم قرار دادی، آنگاه از نطفه لخته خونی آفریدی، با آن لخته خون را به پاره گوشتی بدل کردی، سپس اسکلتش را ساختی و بر آن گوشت رویاندی و سرانجام او را به شکل جدیدی درآوردی. حقیقتاً بزرگ است خدایی که بهترین خلق کنندگان است. و بعد از همه این کارهای شگفت، بالاخره همتان خواهید مرد و در روز قیامت دوباره زنده خواهید شد تا دستاورد اعمالتان را ببینید. به راستی ما بر فراز شما 7 راه قرار دادیم و هرگز از مخلوقات غافل نیستیم.
يا مبديع لما خلق من نورك صبح بافا من بعد ظلمة الغسق يا رب يا رب يا رب الفلق.
خیلی متشکرم، ممنون از شما دوستانی که همراهمون هستید. برنامه به رنگ خدا رو میشنوید عزیزان. 7:42 دقیقه شد. حضورتون عرض کنم که همه ما دنبال فرصت‌هایی میگردیم، دنبال روزها و زمانهایی میگردیم برای اینکه در حقیقت بیاییم متوسل بشیم به ائمه علیهم السلام. یه بهانه‌هایی رو میخواییم، مثلا ماه‌های رجب، شعبان و رمضان خودش همین نفحات هستن، همین روزهایی هستن که میتونیم ارتباط بهتری برقرار کنیم با خداوند متعال، با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام. یه وقتایی این عافیت، این سلامت با یه گفتگوی خیلی ساده بین خودمون و امام زمانمون حتی رقم میخوره و به سادگی به دست میاد. فکر میکنم قوی کردن این نوع رابطه با ائمه علیهم السلام خیلی در سلامت جسم و روح ما تأثیرگذار باشه. دوستان عزیز و ارجمند، ازتون خواستیم بفرمایید که چه چیزی ممکنه عافیت و سلامت رو به خطر بندازه، هم عافیت روحی و هم عافیت جسمی رو. لطف کردید، پیامک ارسال کردید به 3553، صداتون رو هم میشنویم. 329-10-551 با پیشماره 025.
سلام علیکم به رنگ خدا، بفهمید.
با سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز به رنگ خدایی. وقتی که ما گناه میکنیم خدا نکرده، هم سلامت روحمونو هم سلامت جسممونو به خطر میندازیم، اما اگه گناه نکردیم هم جسممون آرومه هم روحمون در آسایشه. به قول امام خمینی که وقتی که از دنیا میخواستن برن فرمودن که من با قلبی آرام و روحی مطمئن و ضمیر امیدوار از خدمت برادران و خواهران مرخص و پسرای باقی سفر میکنم. این گناه که ما رو به مصیبت و گرفتاری میندازه.
آقا محمد رضا خوشدل از تهران مسعودیه نوشتن که رعایت نکردن بهداشت، نامنظم بودن در بیدار شدن و خوابیدن، دوری از عبادات واجب برای جسم و روان زیان بخشه. متشکرم.
به نظر بنده بدترین چیزی که هم سلامت نفسمون و هم سلامت بدنمون رو به خطر میندازه تکبره. متاسفانه گریبانگیری خیلی از ما هست عزیزی از اسفان.
خانم فولادی از شهر کرک استان قم نوشتن غم و غصه و افسردگی و خودخوری کلن انسان از پا در میاره، با دعا و نیایش جلوش گرفته میشه. متشکرم.
گناه کردن وجدان آدم همیشه ناراحت، جسم و روی آدم خسته، هیچ روحی نداره، هیچ انگیزه نداره به جز که فکر گناه بکنن یا کارهایی که کردن فکر بکنن که چه جور نقشه بکشن، چه چیزایی بگن که روحی دیگران رو خراب کنن، جسم و روی دیگران رو خراب کنن و حال اونا رو به هم بزنن. ولی کارهای خوب کردن آدم رویه میده و توکل به خدا میده و امیدوار میشه آدم، وجدان آدم راحته که از این که کاری که میکنه به رضای خدا هست و رضای بنده های خدا هست.
۹۹۱۵۶۹ رو گفتن که در دنیا بلا به دور باشه و عقیده محکم و استوار و حقیقت ایمان در قلب باشه و حساب قیامت آسون خواهد شد انشاءالله. متشکرم.
رنگ خدا بفهمید.
برای سلامتی جسم رو هم یه سری موارد رو رعایت میکنم، از جمله این که پرخوری نمیکنم، قبل از غذا دستام میشورم، بسم الله میگم حتما موقع خوردن، بعد از غذا حمد میگم، از رذایل اخلاقی و نقایص فکری دوری میکنم، اینا خیلی روی جسم و روح تاثیر بد میذاره. و این دعای عافیت امام رضا علیه السلام رو که برای عافیت دنیا آخرت هست رو میخونم. ای خدا، ای ولی عافیت، ای خالق عافیت، ای رازق عافیت، ای منعم عافیت و ای منان به عافیت و ای تفضل کننده به عافیت بر من و بر تمام بندگانت، ای رحمان دنیا آخرت و رحیم آن دو، درود فرست بر محمد و آل محمد و روزی کن به ما عافیت را و دوام عافیت و تمام عافیت و شکر عافیت را در دنیا و آخرت، ای مهربان ترین مهربانان.
خانم جابری از کرج یه نکته خیلی خیلی مهمی رو بهش اشاره کردن، سه بار نوشتن حسادت حسادت حسادت، علاوه بر این که ایمان رو ذوب میکنه جسم رو پیر و مریض میکنه. حسادت یکی از اون بیماری های خیلی وحشتناکه که به جان آدم اگر بیفته از نظر روحی اول و بعد جسمی انسان رو متلاشی میکنه. انشالله که حواسمون باشه حسادت رو بذاریم کنار. متشکرم از همراهیتون دوستان عزیز. برنامه برنگ خدا همچنان از رادیو معارف تقدیمتون میشه، انشالله که همراهمون باشید تا ساعت 18:30 دقیقه.
برنگ خدا هر روز ساعت 17
رادیو معارف موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز.
انشالله بعد از نماز و اذان خدمتتون خواهیم بود با پیامک هایی که شما دوستان عزیز به 3553 برامون ارسال میفرمایید. متشکرم از اینکه برنامه برنگ خدا رو با موضوع دعای 23 صحیفه سجادیه همراهی میکنید. دعا در طلب عافیت و فراز دوم این دعا رو داریم مورد بحث و بررسی قرار میدیم با حجت الاسلام و مسلمین ابراهیم پورم. باز در این لحظات فرصت هست که گفتگو کنیم. سلام مجدد.
سلام و رحمت الله.
سلامت باشید انشاءالله. آقا چطوری میشه پروندهمون رو در ذهن آدمای سمی و بدخواه مختومه کنیم؟ آیا یه روشی وجود داره که بشه اراده دشمن رو قبل از اینکه به عمل تبدیل بشه در همون اتاق فکرش اجرای قفل کرد و نذاشت کار خاصی انجام بده؟
بله. خب حضرت اینجا تو این دعای 23 که دعای بسیار شیرین و اینکه مختصره ولی خیلی جامع اینجا به ما یاد داد که عافیت رو ما عافیتی بخوایم که درونزا باشه و عافیتی که رشد بکنه. خب در برابر دشمن ها، بند 8 این دعا، تفسیر این قسمتی که در برابر دشمن چجوری باید باشیم، چیزی که حالا دشمن چه اجتماعی چه فردی، حالا
بله
آدم های بدخواه، بالاخره آدم هایی که نمیتونن خوبی آدم رو ببینن. حضرت اینجا خیلی قشنگ عمل کرده و به ما یاد میده که چجوری یک سپر نامرئی داشته باشیم، یعنی اصلا یه جوری نامرئی بشیم که اصلا دشمن و اون کسی که بدخواه ماست ما رو نبینه. حضرت تعبیرش اینه که وجل بینی عدهی که صدن، حضرت یک صدی طلب میکنه که 11 تا ویژگی داره. یکی از ویژگی داشتیم که اصلا توی اتاق فکر دشمن ما اصلا خطور نکنیم، یعنی قفل بشه ذهنش. و راست هم میگه، بهترین راه برای این که ما اصلا در برابر دشمن پیروز باشیم این که اصلا دشمن به ذهنش خود اصلا یادش بره که ما هستیم.
بله.
خیلی وقتا این مانور تجمل هایی که بین مردم هست و این چشم هم چشمی هایی که هست و این مباهات به اموالی که وجود داره، ما هم ای مردم خودشون رو جلو چشم دیگه قرار میدن و خودش این در معرض خطر قرار میدادن. دوباره از نکاتی که حضرت یاد میده این که بالاخره یک دشمن، یک کسی که بخواد حمله بکنه، یه اطلاعاتی لازم داره برای ضربه زدن، خوراک اطلاعاتی میخواد. حضرت اینجا میگه که اصلا رادار اطلاعاتی دشمن چشمش نبینه، اصلا گوشش ما رو نشنوه، اصلا زبونش نتونه ما رو، اصلا همه این مجاری اطلاعات و ارتباطاتش قطع بشه. پیشنهاد صحیح اینه که بایکوت اطلاعاتی صورت بگیره، اصلا رادارهای اون دشمن ما کور بشه، یعنی اصلا نه اون از خبری از ما بشنوه نه ما خبری از اون بشنویم. ببینید حدیث نعمت کردن بین همدیگه خوبه، ولی مباهات کردن بین همدیگه خوب نیست. ما از میخوام تو چش همدیگه بکنیم اون داشته هامون رو، خب این خودش باعث خطره. و حتی دوباره نکته دیگه داره اینجا که از این فرمات تب سخه کبره و تکسر جبروته و توزل عزه، یعنی میگه که کبرش فسخ بشه، جبروتش بشکنه، عزتش ذلیل بشه. اینکار که حضرت داره اینجوری با این کلمه تکثر به ما یاد میدیم یا قدرت دشمنی که میخواد به تو ضربه بزنه پوشالی مثل شیشه است. امام سجاد میگه آقا این قدرت های غیر الهی همه اعتباری، اینا حقیقی نیستن، که مثل قرارداد اجتماعی میشه اینا رو فسخ کرد. اگه خدا اراده بکنه اون آدم قلدر که همه هم ازش میترسن مثل یک ساختمان کاغذی فرو میریزه. و راهش چیه؟ راهش اینه که پایان این دعا اینکه عزیز و قدیر ذکر میشه. خداوند خدای عزیز و قدیره، هم شکست ناپذیر هم تواناست. ما پرونده مشکلاتمون رو به دست این وکیل بدیم که اون بلده، که اون بلده که بهترین کار رو بسازه، به جای اینکه ما خودمون درگیر آدمای کوچیک بشیم، بدیم دست کد خدای اصلی عالم هستی که او بهتر از همه میتونه چجوری ما رو در بغل خودش نامرئی کنه، یه جوری ما رو در آغوش خودش بگیره که اصلا دشمن نتونه ما رو ببینه. و راه هم همینه، راه اساسی دستیابی به یک عافیت این چنینی اینه که ما تمسک بکنیم به خداوند عزیز و قدیر. و این دعا هم واقعا میتونه از بهترین متنیه که ما رو میتونه به این ما رو ببره در خونه این خدا و بهترین طلب باشه از محضر این خدا. انشالله همه ما در امنیت کامل باشیم، در عافیت کامل مولد قرار بگیریم انشالله.
الهی آمین انشالله. خیلی متشکرم از شما حجت الاسلام ابو سعید برمی‌پور، ارادتمند و خدا نگهدار.
خدا
نگهدار شما. و ممنونم از شما شنوندگان گرامی که همراهمون هستید. دوستان تا اذان مغرب به افق شهر مقدس قم حدود 7-8 دقیقه فرصت باقی است. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 18:01 دقیقه است. در این لحظه‌هایی که داریم نزدیک میشیم به اذان مغرب در ماه پرخیر و برکت شعبان، از خداوند متعال براتون عافیت و صحت طلب میکنم.
عاشقان عاشقان پنجره باز است، اذان می گویند. قبله هم سمت نماز است. از آن میگویم
خدا رحمان و رحیم، مهربانه، دوستتون داره.
عاشقان، عاشقان، هر چه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید.
خدای من رو هدایت بکن به راه راست، هادی من تو باش خدایا، من رو کمکم کن.
عاشقان، عاشقان، وقت وضو شد میل دریا میکنیم، آسمان را در کف سجاده پیدا میکنیم.
از صلات و معراج المؤمن،
ما همه تکبیر گویان، ما همه گل دسته ایم، ما سراسیم به عشاق دگر پیوسته ایم.
صلی علیه و کل الوجود صلات و شوق الیه.
از همتون التماس دعا دارم، میخواییم که گوش جان بسپاریم به آیات 23 تا 25 از سوره مبارکه اسراء با تلاوت زیبای مرحوم استاد راغب مصطفی قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و قضا ربک الا you